بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. ما الان میپردازیم به حالا موضوع شما. من یه چند تا نکته کلی عرض بکنم، بعد حالا انشالله وارد موضوع شما میشیم. موضوعاتی هم که رفقا هم انتخاب کردن راجعش بحث خواهیم کرد. ببینید رفقا، این که ما مثلا حتی بعد از گذشت چند سال از تحصیل تو فضای طلبگی خودمون این آفت رو داشته باشیم که احساس در حقیقت رشد اتفاق نیفته، احساس یه محصول بیرونی که مورد نیاز جامعه باشه اتفاق نیفته، خب این تو کاهش انگیزه های ما و تو کاهش فضای علمی ما خیلی تأثیر سوئی میذاره دیگه، تأثیر خلاف اون جریان مثبت خودش رو میذاره. مثلا نیا کنید الان دوستان ما تو حتی پایه های بالای تحصیلی خودشون در حوزه که اگر توی دانشگاه باشه همچین چیزی رو اجازه نمیدن، همچین چیزی رو اجازه نمیدن که شما این شکلی موضوع پژوهش انتخاب بکنید. بعد ها هم دوستان توی پایان‌نامه ها دچار مشکل میشن. یک سری شاخص‌های کلی رو شما راجع به موضوعات پژوهشی شنیدید، اینکه جزئی باشد، اینکه در واقع حالا مبهم نباشه و فلان و این همه اینا رو شنیدید. و خب اینها مثلا نیا کنید انتخاب کردم، حالا شاید بعضی از این نویسنده‌ها رو شما بشناسید، من حالا خیلی چیز ندارم، ولی میخوام بگم این به صورت کلی این اتفاق داره میفته. مثلا فرض کنید که بررسی قناع از دیدگاه اسلام، اهمیت ورزش از نگاه اسلام، حسن ظن به خدا از نگاه آیات و روایات، نهوست ایام از دیدگاه مکتب تشیع، اشتغال طلاب، ابعاد جنگ نرم، بازی های ویدیویی، علل کاهل نمازی نوجوان و جوان، حالا این بازی یه ذره‌ای شاید یه خورده‌ای، رسانه آزاد، نقش مزاج بر رفتار و کردار انسان. نه خوبه که نیا کنید یه چیزی که بدیهی پاسخش هم دادن، خب معلومه که مزاج در رفتار انسان نقش داره. این که نقش داره، بله خب نقش دارد دیگه. اهمیت دارد ورزش از نگاه اسلام، بله اهمیت دارد دیگه. این یعنی فرض کنید که مثل این که آب در هوای کوبیدن میشه دیگه، انبوهی از وقت. و این که ما یه وقتی جلسه اولام خدمتتون گفتم که دنیای امروز داره میره به سمت اقتصاد پژوهش. اقتصاد پژوهش یعنی کمترین زمان بهترین کیفیت. یعنی شما اگر روزی یک ساعت هم وقت بذاری برای پژوهش، ولی اگر به نقطه هدف اشاره بکنی و در واقع هدف خودتو خوب و دقیق انتخاب بکنی، میبینی که شما بعد از 30 ساعت وقت گذاشتن تونستی مثلا 3 میلیمتر اون موضوع رو چیکار کنی، یه تکونی بهش بدی تو فضای علمی جامعه. اگر شما واقعا یه موضوع دقیق رو انتخاب کنید، بگید آقا آیا مناسک دینی تأثیر داره در مثلا مدل انگیزشی مردم، آیا تأثیر داره در مدل رشد و قوای شخصیتی، در سلامت، در پویایی، در خلاقیت، در ارتباط بهتر، آیا فقه به معنای خاص خودش، یعنی مثلا مناسک رفتاری ما، مدل شناختی و نگرشی ما، سلام علیکم، در این نقش داره. شما میبینید تجربهش میکنید و میتونید یه کار جدیدی رو ارائه بدید. همه صحبت سر اینه، همه صحبت سر این دو رکنه، کار جدید مورد نیاز. یعنی یه وقتی هست مورد نیاز رو دارن خیلی کار تکراری انجام میدن، ولی اون نیاز کماکان چیه؟ باقی مونده. دو تا رکن داره، کار نو و توجه به نیاز. یعنی شما میگه اونجا صندلی نداشتیم، ما که صندلی‌ها رو داشتیم اینجا استفاده می‌کردیم. این مثال از این فضای کلاس خود رو می‌زنیم به خاطر اینکه این ملموس بشه ماجرا. خب منتها این صندلی‌ها چی بودن؟ مثلا دستش خراب بود، یا وقتی ما تکیه می‌دادیم احساس راحتی نمی‌کردیم، یا از رنگ و لعابش خوشمون نمی‌اومد، یا هر چی. شما اگر بخواید در واقع یک کاری انجام بدید که مورد اقبال باشه، مورد توجه باشه، کار شما رو بخرند، از این الفاظ سبک استفاده میکنم، نه به این معنی که علم رو کسی بیاد بخره، یعنی منظورم مورد توجه بشه، پاسخ بگیره، دریافت بکنه مخاطب شما، وقتی است که بدونه که شما نیازش رو خوب فهمیدی و از یک راه جدیدی با ابتکار و نوآوری خودت داری چیکار میکنی، این رو بهش پاسخ میدی. تو نوع این انتخاب موضوع ها، نه فقط اینجا و این چند تا مقاله که من انتخاب کردم دارم میام به شما میگم، نه 97-8 درصد موضوعات انتخابی حتی تو سطوح بالای مدارج علمی که تو حوزه ها داره اتفاق میفته متأسفانه این مشکل رو داره. یعنی من حاضرم یه روزی اگر شما حوصله کردی بیایید بریم مدارج علمی حوزه تو قم، اون مخزنی که رساله ها رو دارن نگهداری میکنن، بیایید ببینید که چقدر این موضوعات الان دروغ از منظر آیات روایت، غیبت از منظر آیات روایت، تقوا از منظر دین. خب اینها چیزایی نیستش که ما الان بخوایم به این شکل بگیم آقا این دستاورد حوزه شد، این پژوهش حوزه شد. نه، ما هم مدل انفعالیمون به نظر من بحثم سیاه نمایی نیست رفقا، بحثم یه خورده حساسیت ایجاد کردن برای اینکه بدونید که عمده ترین کاری که شما من و شما باید تو حوزه انجام بدیم پیگیری روش پژوهش های نوینه و اجرایی کردنش تو ساحت دین. حتی اگر بخواید منبری بشید من اینو عرض میکنم که این نیازه. حتی اگر بخواید سخنران بشید صرفا بگید آقا من میخوام مبلغ باشم، چی کار دارید که من میخوام اینجوری، من که نمیخوام پژوهشگر بشم، که من میخوام اثبات بکنم که حتی اگر بخواید مبلغ دین هم بشوین بدون اینکه حالا بگید من کار نوشتاری و پژوهشی انجام میدم، شما در صورتی مبلغ دین توانمند خواهی بود که همین مسیر پژوهش رو بتونی اجرا بکنی. چون مبلغ دینی که مسئله محوری را بلد نباشد، نیاز را نفهمد و نوآوری نداشته باشه، مبلغ دین کارآمدی نخواهد بود. شاید از روی نیاز و مثلا اجباری که پیش اومده یه هیئتی الان آقا هیئت رو گذاشیم سخنران نداریم، تو رو خودتو بلند شو بیا. منم سری مثلا یه چیزی خب چی بگم خدایا مثلا بگرم، مثلا بعضی وقتا هم طرف یه چیزی میگه اولین آیه‌ای که اومد من میرم مثلا اینجوری تفعل میزنن یا مثلا یه چیزی. این که یه جایی استرار باشه و بگن که حالا کسی رو نداریم، مثل کسی که بالاخره استرار هست یه جایی نمازی رو بر یک میتی بخوانند و شما هم بلدی نماز بخونی باشه شما بیاد، ما اینجا هیئتمون هست دهه محرم سخنران میخوایم، سخنران نداریم، شما بیا سخنرانی کنیم. هدفمون هم چی بود تو هیئت؟ هدفمون این بود که یه ذکری از اهل بیت به میون بیاد، همه اینا سر جای خودش ارزشمند داره، اینا رو یه وقتی فکر نکنید ما نمیخوایم زیر سوال ببریم، ولی این که یه چیزی ارزشمنده ما هم الان بنشینیم مثلا صلوات بفرستیم اینا، خب خیلی ارزشمند، شاید بهتر از این حرفای منم باشه ارزشش. ولی من صحبتم اینه که ما تو این چرخه دینداری جامعه و نیازهایی که مردم دارند و درگیری‌هایی که الان داریم و اینها، جایگاه شما داره چه خلایی رو پر می‌کنه؟ اگه صرفاً دلخوشی به این باشه که من بالاخره یه هیئتی پیدا کنم که سخنرانی بکنم اینو، بله تا 20 سال بعد ما همچین مسیر رو خواهیم داشت، ولی چالش های جدی در مسیر دینداری مردم پدید می آید که ماها دیگه توی پاسخ به اونا جایگاهی نخواهیم داشت. اون وقت میشه همین نکته که فرمودن که حوزه به انزوا می رود یا چی میشه دیگه، نخواهد بود، یعنی یا نابودی یا انزوا، یعنی هست ولی منزویه. منزویه یعنی چی؟ یعنی توی مسائل اساسی جامعه حوزه جایگاهی نداره. حتی ممکنه جامعه اسلامی هم شکل بگیرد ولی حوزه علمیه که باید مغز متفکر جامعه باشه تو اون جامعه اسلامی هیچ جایگاهی نداشته باشه. اگه تونستیم با تمام وجود این خطر رو درک کنیم، برای پاسخ به این خطر چیکار میکنیم؟ یه حرکتی رو انجام میدیم. اگه نتونستیم این خطر رو درک بکنیم با تمام وجود و فقط ببخشید این تعابیر رو به کامل حالا ضبطم میشه، مثلا سر تو آخر فرو بردیم و گفتیم آقا حالا مثلا آره دیگه فلان هیئت ما میریم سخنرانی میکنیم، فلان جام فلان اداره نیاز به امام جماعت داره، هر وقتی هم که در واقع نیاز به این بود که شما اگر یعنی نیاز به نماز جماعت داره که بالاخره میگن آقا قانونه که این نماز برگزار بشه اینجا، قانونه که نماز جماعت تو مدارس برگزار بشه، خب بالاخره میان سراغ طلبه ها. موندم چجوری حرف اصلی خودم بخوام بگم، یعنی من و شما توی چرخه وضعیت پاسخ و محرک و پاسخی میفتیم که این حتی سالیان سالم طول میکشه، ولی هیچ دردی از دردهای دین درمان نمیشود، هیچ کسی از دل حوزه بر نمیخیزد که فلان چالش رو جواب بده. تازه ببین من دارم میگم هی چالش رو جواب بده، یعنی باز این روکرد روکرد چیه؟ بگین روکرد انفعالیه، روکرد دفاعیه. ببین ما دفاع از دین بکنیم، ما مرابط دین باشیم، مرابط یعنی مرزداران دین، یعنی انگار همشه میخواد حمله ای بشه ما باید مرز رو حفظ بکنیم، نکنه شبهه ایجاد بکنن که حضرت زهرا اصلا شهید نشده، که مثلا ما باید همش در مقام چی باشیم؟ پاسخ. بگر ببین چه شبهاتی هست، بیا سریع بشینیم شبهاتو جواب بدیم. تازه بعدش هم نمیریم بررسی کنیم که چقدر این جواب دادنهای ما اقناع ایجاد کرد در ذهن مخاطب و پاسخ به جایی بود یا نبود. حالا ایناش که بماند، هیچ رویکرد حمله هم نداریم، یعنی رویکرد ایجابی نداریم. رویکردهای ما بیشتر انفعالی و سلبیه، یعنی سلب آسیب. اینجا یه ویروسی نیاد یه وقتی مثلا ما پس سلب، این سر جای خودش واجبه، ضروریه، درست هم هست.
و اگه سرعت پاسخگویی ما سرعت پرسش ایجاد پرسش ها مساوی باشه
که نیست، یعنی یک هزارم اونم نیست. یعنی آخرین کتابی که تو علم کلام جدید نوشتن، کتابای آقای ربانی گلپایگانی و کتابای خسرو پناهه. اگر تسلطی بر زبان داشته باشین، تو هر یک از کشورهای اروپایی به نحو جدا شبهات جدید تو کلام جدید داره پدید میاد. یعنی حتی اگر ما میخواستیم سیستم دفاعی هم داشته باشیم، باید 10 نفر مسلط به زبان ایتالیایی و آلمانی و هلندی و بلژیکی و دانمارکی و اینا میداشتیم که بگیم آقا نگاه کن چقدر داره سوالات جدی تو زمینه شبهات کلام جدید داره این فقط تو کلام جدیده. حالا عرصه مسائل روانی و این که بگم آقا داره فلانجا درمانگری داره راه میفته که این درمانگری اصلا با سازگار اسلام سازگار نیست، که اون که بماند. این که بگم اصلا یه جایی داره مدلی برای آموزش و پرورش بچه ها ایجاد میشه، دختر و پسر، که این اصلا تعارض جدی با فطرت انسان داره، با دین داره، این که بماند. این که بگم داره الگوهایی برای مثلا سیستم اداره جامعه اجرا میشه که اصلا با سیستم دین و فطرت انسان ها سازگار، اینا همش سر جای خودشو دیگه نمیتونیم راجع به اینا صحبت بکنیم. یعنی ما فقط داریم تازه تو عرض میخوام بگم، یعنی تو همون روی کرده دفاعی خودمون هم چی هستیم؟ قوی نیستیم. این حرفای من به معنای ضعف، ایجاد ضعف تو انگیزه شما نیستا. من اتفاقا نیت اصلیم اینه که بگم آقا ما خیلی کار داریم و ما باید روش درست رو دنبال کنیم. روش درست تکرار کارهای گذشته نیست. روش درست ذهن باز، فهم مسائل جدید و حتی تولید مسئله است. تولید مسئله برای حمله است، فهم مسائل جدید برای دفاع درسته. یه وقتی حالا یه عزیزی توی مؤسسه امام خمینی به من گفت بیا شما این مجله چاپ میشد، نشریه به اسم پرتو، گفتن شما بیا مثلا عهده‌دار این چیزش بشه. بعد من حالا یه حرفی زدم، گفتم بابا ما این روی کردی که داریم پیش میریم، تا همین حالا اون موقع خیابون جمهوری بود اونجا، گفتم تا همین خیابون جمهوری خودمونم ما چیز نداریم، مشتری نداریم، به این روی کردمون رو عوض کنیم. و این گفتن نه آقا اینطور نیست، شما مثلا ما خیلی در واقع توانمون بیشتره. یا مثلا من گفتم نه، ما با این روی کردی که داریم الان خود تو، یعنی داخل قم و خیابون بغل دستی ما اینها را چرا من همچی حرفی میزدم؟ به گمان خودم، و شاید حرفم اشتباه باشه، به گمان خودم این که ما از فضای ذهنی و فضای روانشناختی اون افراد مطلع نیستیم. حتما باید یه بحرانی تو اجتماع پدید بیاد تا آخر سر ما بیخوره به خودمون بیاییم. لذا تو سال 88 که این اتفاقات افتاد، حضرت آقا فهمودن که اینها نتیجه بحران تو علوم انسانی ماست. خاطرتون هست؟ این جمله رو آقا فرمودن. اگه سرچ کنید پیدا بکنید، این جمله رو آقا گفتن که آقا این نتیجه این اتفاقاتی که افتاده یا یکی از نتایجشه یا نتیجه کامل بحران ما تو علوم انسانی. این حرف یعنی چی؟ یعنی اون بحران رو انقدر بهش جواب نمیدی، بعد 40 سال، بعد 30 سال از گذشته انقلاب چی میشه؟ اون موقع 88 مثلا 30 سال از انقلاب، اون موقع خودش به عنوان یک تعارض اجتماعی جدی نشون میده. یعنی نخبگان شما توی عرصه‌های دانشگاهی که اینها مثلا از هر تقریبا 30-40 نفر ما یه دونه دانشجو داریم توی، ولی از هر 15,000 نفر یه دونه طلبه داریم. یعنی قوای شما اصلا قوای برابری نیست. یکی طبیعتاً نخبگان فکری به کدوم سمت گرایش دارند؟ این جسارت خدمت شما رفقای جمع حاضر نباشه که از قضا شما الحمدلله همتون نخبه است، ولی نخبگان جامعه به چه سمت گرایش دارن؟ به اون سمت گرایش دارن. ما سال گذشته از کل جمعیت 18 میلیون 19 میلیونی استان تهران 1200 تا متقاضی طلبه داشتیم، متقاضی برای حوزه. شما یه تو جدول نسبت و تناسب همین زیره بیشتر میشه حساب کنید. من فکر میکنم یک صدم درصد میشه، یعنی از هر حدود 10-15 هزار نفر یک نفر، نه از هر هزار نفر یک نفر. خب خب یعنی شما جمع از هر هی ورزشگاه آزادی رو پر کن خالی کن، یه دونه که پر میکنی مثلا 4 تاشون متقاضی حوزن. خب یعنی متقاضی حوزن یعنی چی؟ متقاضی حوزن یعنی چی؟ یعنی که حالا اینکه 4 نفر، چون من چندین سال مصاحبه ورودی اینا رو داشتم میگرفتم دیگه، متقاضی ورودی حوزن مثلا طرف مهاجا به خدا پدر مادرم طلاق گرفتم کاری نداریم، الان که چجوری هر جا میرم میبینم بالاخره سربازیه فلان حرفا، بعد من به دین علاقه دارم هیئت امام حسین فلان این حرفا. یعنی از هر 4 تا اگر که حرف منو مبالغه حساب نکنید باور کنید شاید یه دونشون به درد بخور باشه که اونو من بتونم بگم مثلا مسامحتا این لااقل با این انگیزه و اشتیاقی اومده. بعد حالا اینکه درصد مثلا توانمندی ذهنی و هوشیش و اینا چقدره حالا اوناش بماند دیگه، نمیخوام روزه رو خیلی مکشوف کنم باهاتون، ولی حالا اینکه شما توی مدرسه خوب نسبتا بچه‌ها میبینید یه توانمندی های خوبی دارن، اینو حالا حساب کل فضای حوزه نگیرید. عرضم باز هی تاکید میکنم رفا، من حالا قسم آیه نمیخوام بخورم، نیتم سیاه نمایی یا ضعف انگیزشی نیست، نیتم اینه که مثل انگار که پیامبر اکرم که تازه ادعاده دورش جمع شده بودن بعد یهو هم جنگ شکل گرفت، مثلا یه 300 نفر بودن بعد یهو مثلا 30,000 نفر هم خواستن به اینا حمله کنن، من میگم که این کم منفعت قلیلتن که غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، ولی اگر که به شرطی که هوشیاری و هوشمندی باشه و بدونن چی کار میخوان بکنن. ما انبوهی از این کاغذ ها رو هم به عنوان کار پژوهشی داشته باشیم که داریم، یه وقتایی من همون سالهای اول که تازه جشنواره علامه هلی شکل گرفته بود تو اون شوراش بودیم و مثلا این مقالات میاد، یهو میبینی یه نیسان اومده، مثلا از استان فارس اومده نیسان مقالات رو مثلا بیاد بریز مثلا تو اتاق، من میریزیم به خدا سوگند از این خود صدا سیمایی صحبت بکنم، باور کنید که شاید از اون انبوه اون نیسانه من یه دونه انقدری میتونستم بگم که آقا یه چیز قابل توجهی نوشته. یعنی اگه 4000 تا طلبه داره استان فارس، حدود 4000 تا طلبه مشغول به تحصیل داره استان فارس، خب اینا مجبور بودن که چیزایی بنویسن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فعالیت علمی ما، من این سوالو دارم، فعالیت علمی الان ما مدل فقاهت و اصول و فلسفه و منطق و اینها اگر پاسخ داد به عرصه بیرونی میشه گفت علم دارای منفعت، اگه پاسخ نداد میشود علم لاینفع. اگر که یک سپاهی تشکیل دادی تو کشورت، موفق شد که این سپاه به همت فرماندهانش و سربازانش و اخلاصشون و شجاعتشون و هرچی نفی سبیل بکنن از کفار، یعنی چی؟ یعنی جلوی مرزهای ما نذارن اونها سلطه پیدا بکنن، این شما میگی یه سپاه موفق. اگر حوزه‌ای هم موفق شد که نفی سبیل بکند از تفکرات غربی، این میشه حوزه موفق. ولی اگر فقه، اصول، تفسیر قرآن، حتی ببین دیگه چه چیزایی دارم عرض میکنم، از ارزشمندترین علوم دارم اسم میبرم، اگر تفسیر قرآن، اگر فقه، اگر اصول، اگر فلسفه مانعی نبود برای نفی سبیل کفار، کلمه بعدش میخوام بگم میخور دیگه بایدنم میلرزه بخواهم سوال، این ارزشی ندارد از نظر خدا و پیغمبر، این ارزشی نداره. اگر فقهی هیچ توانایی عرض اندام نداشت در مقابل اون نفی سبیل که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سبیل مطلقه، یعنی هم سبیل مرزها، هم سبیل اقتصادی، هم سبیل چی؟ علمی، فرهنگی، هرچی. چرا نمیشه؟ اگه نشد باید چیکار کنین؟ باید خدافظی کنیم بریم اگه نشد.
نه شما فرمودید مثلا اون تفسیر قرآن، اون کسی که تفسیر قرآن می‌نویسه بعد کسی که میاد شبهه وارد می‌کنه، این تفسیر قرآن رو خونده که میاد شبهه وارد می‌کنه؟
نه تفسیر قرآن نخونده شبهه وارد کرد.
تو برای مثال می‌زنم، مثلا قرآن می‌خونی شاید مثال شبهه وارد نمی‌کنه چون مال خودش هر.
خب
اون تفسیر، مثلا
نه نه اصلا حرفمو نتونستم فکر کنم برسونم به شما، فقط صحبتم رو پاسخگویی و پاسخ و حل شبهه نیست. نتیجه این تفسیر قرآن باید یه علمی باشه که وایس مقابل روانشناسی غربی یا نباید این علم باشه. باید باشه یا نباشه؟ اینو به من جواب بدید.
باید باشه.
اگر نتونست این کارو بکنه، نه اینکه قرآن عرضشو نداره ها، معاذ الله، اون توانش سر جای خودش، میگه آقا بالقوه این توانو داشت، ولی متفکران اسلامی حوزه‌ای که داره محصول بیرون میده، اگر این حوزه یه روز جلوی تفکر مارکسیسم ایستاد با همون مفسرین قرآنش، این حوزه چی بود؟ حوزه موفق بود. اگر حوزه الان مقابل جامعه شناسی غرب، مقابل علوم سیاسی غرب، مقابل روانشناسی غرب توان عرض اندام نداشت، من میگم این حوزه حوزه موفقی نیست و باید موفق بشود. من در مقام اپوزیسیون حوزه نیستم که دارم این حرفو میزنم، این دارم یه درد دلی رو عرض میکنم، بعدن هم میگیم اینا رو پاک کنن که شما خیالتون راحت بشه جایی منتشر نشه، ولی داریم میگیم آقا اگر که این توان رو نداشت، اون وقت هستش که جایگاه یک عالم از یک کسی مثل شهید سلیمانی هم میشه بالاتر بشه. چرا؟ چون اون جنگید که اتفاقا این حفظ بشه. یعنی اون کارش چی بود؟ یه کار ابزاری بود، یه کار واسطه‌ای بود، قبول دارید؟ یعنی کار بالاصاله ارزشمنده ها، ولی باز هدفی بالاتر از اون هست یا نه؟ یعنی او رفت که اسلام بماند، او رفت که مرزهای کفار، نه فقط مرز زمینی، حالا آقا سوریه، آقا اصلا سوریه هم در اختیار اسرائیل باشه. وقتی بناست که ما تو دل سوریهش هم زندگیمون به شکل یهودی ها و غربی ها باشه، تو دل تهرانش هم زندگی، این حرف همون نمیخوام هی شما بهش بها بدید و بگید نه آقا این حرفت خیلی شیده، بیام پس تهرانم بگیرن، من دارم مثال میزنم. یعنی میخوام بگم که آقا اگه بناست که ما اینجوری زندگی کنیم، تفکرمون کاملا غربی باشه، مدل زندگیمون هم به اقتصاد یهود کمک بکنه، بعدش حالا فقط یه مثلا دو رکعت نمازی بخونیم، حالا روزه بگیریم، این که نشد که. یعنی اونم رفت این کارو کرد که جلوی نفوذ اونها رو بگیره، برای چی؟ برای اینکه اساس قرآن و اهل بیت بمونن دیگه، درسته یا نه؟ و الا حضرت زینب سلام الله علیها که اگه گنبد و منبر و محرابش هم فرض کنید که از بین برود، ارزش و حقیقت و وجودش که چیز نشده که. مگه بارها مزار سید الشهدا رو با خاک یکسان نکردن؟ زمین زراعی کرد متوکل، آب انداخت، کشت و کار کرد که حتی در واقع چی بشه؟ باز مخفی بمونه. چند بار این کار کرد؟ نه تنها متوکل، کسان دیگه هم این کار کرد، چند بار با خاک یکسان کردن، زمین زراعی کردند و الاخر. ببینید برای ما اینا همش اهمیت ها، برای اینا باید خون و جون و عرض و آبرو داد، این شکی نیست، ولی اون اتفاق میفته برای چی؟ برای اینکه شما میگی آقا من میخوام اهل بیت بماند، میخوام قرآن بمونه. یعنی چی اهل بیت و قرآن بماند؟ یعنی میخوام اندیشه راستین بماند، یعنی میخوام به بشریت کمک کنم، یعنی فطرت بشر زنده بشود، نه اینکه ما حالا ما یه حزب سیاسی یا دینی هستیم وایسادیم یه گوشه، چون ما حالا میگیم اهل بیت، اونا میگن نه مثلا بوداییست، مثلا ما میگیم آقا نه چون بودا نه اهل بیت داره. یعنی اینجوری نیست ماجرا. ماجرا سر اینه که شما اعتقاد پیدا کردید که کتابی راستین، معجزه انتهایی بشر، اهل بیتی که مثلا قرآن ناطقه، اینو ما میخوایم این تفکر بماند. برای چی بماند؟ برای اینکه مثلا پول تو جیب ما بیشتر بره، ما بیشتر روزه و محراب و منبر داشته باشیم و مثلا روزه بخونیم، یا نه برای این بماند که به بشریت کمک بشه، به رشد بشر کمک بشه، به توسعه عدالت تو همه عرصه‌های دنیا کمک بشه، به عقول مردم کمک بشه، به فطرت‌های زنده کمک بشه. ما همچین اعتقادی پیدا کردیم. اگر فقه ما تونست این نفوذ و عرصه رو داشته باشه، این فقه میشود ارزشمند. اگه توانایی اینو نداشت، از نظر من بگید جانباز، فقط من میگم این ارزشمند، این میشه علم لاینفع. لا
یا بشه به درد کار برنامه بگیم، ولی که ما فهمیم تا اینجاش فهمیم که بحثی هایی که تو جامعه وقت جامعه نماز پایدن، حالا ما باید چیکار
کنیم؟ از چه طریقی باید میشیم؟ ما چند تا ضعف داریم، من خدمت شما جواب ندم، من چند تا ضعفایی که به ذهنم میرسه رو میگم. ما یا چارچوب شکنی داریم که کلن اپوزیسیون مانن عمل میکنه و کلن زیرا به دینو میزنه که این، یا کاملا منفعل هستیم که هیچ تأثیری در مسیر علمی نداریم. اون جفتش هم، جفتش چیه؟ آسیب. یعنی هم کسی شدی که در واقع میخوای از اساس، یعنی عقده های شخصی خودت رو دین سوار کنی و اپوزیسیونی باشی برای حوزه و روحانیت و دین و قرآن و اینه، اون مضره. یا به این من چقدر شجاعم، قشنگ شهادت از زهرا هم زیر سوال بردم، قرآن رو هم زیر سوال بردم، مثلا نقدی بر قرآن هم نوشتم این حرف. چرا اون اصلا به فکر سالم نیست؟ اگه فکر سالم باشه نتیجهش این نمیشه. ما یا اینیم یا موجودات منفعلی هستیم که هیچ اثرگذاری نداریم. اولین ماجرا آزاداندیشی، شهامت و جرأت چارچوب شکنی است. اگه این جرأت چارچوب شکنی نباشه این دوچاره مشکل میشه. ساعت چنده بچه ها؟
38
اوه اوه اوه. من دو دقیقه دیگه برد دارم. آره. این یه نکته. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم باید بگیم. ببینید رفقا، دومی نکتهش این هستش که ما طبق همین روش و چارچوبه که به همون تحمیل شده، این حاضر به در واقع نوآوری و خرق اصل روش شناسیش نیستیم. این که ما ها حتی این جرأت رو به خودمون نمیدیم، بگیم آه شما که تو علوم سیاسی داری نظریه پردازی میکنی با چه متدی، با چه روشی. من گاهی وقتا به بچه ها میگم علم اصولی، علم یک جزء یکی از علوم انسانیه، همین علم اصول ما. ببینید شاید شما بگی آقا ببین امیرالمومنین اونجا فرمود لمکان الباء فی الآیه، یا مثلا استصحاب فرمود گفت امام صادق علیه السلام چقدر روایت در باب استصحاب داره، یا چقدر روایت در باب براءت داریم. یعنی شما این روایت های براءت و لمکان الباء فی الآیه رو حذف کنید، علم اصول کاملا یک علم چیه؟ یک علم انسانی است. به چه معناست؟ یعنی که آقا نتیجه تولید بشر است، منتها بشر مسلمان شیعه. یعنی تولید نمیدونم یونگ سوئیسی نیست، تولید مثلا خواجه شیخ طوسیه مثلا فرض کنید، حالا قبل از اونم بوده، ولی منظوری که اینجوری. آیا شما انقدر توان و انقدر نوآوری داری که در اساس اون متد و روش و اینها نوآوری داشته باشی؟ نه به این معنی که 20 سال یه علم وسیله ای و عالی رو بخونی تا آیا حالا میخواد استنباطی برای تو داشته باشد یا نداشته باشد، و اون روش تازه نشون میده که به این حد داره استنباط ایجاد میکنه. یعنی میخوام بگم دومین نکته اینه که آیا قدرت اینو داری که در واقع در روش پژوهش، در روش مثل اینکه آقا شما یه مدام داری توی یک منطقه زلزله خیز برای یک اساس خاصی مهندسی میکنی خانه ها رو، و خونه هات هم هی داره چی میشه؟ نابود میشه. یعنی جواب شما میگی چه کار کن، میای میگی آقای مهندس تو روش کار خودت تجدید نظر کن. آیا این امکانش هست که ما روش های پژوهشی علوم انسانی رو ببینیم و اونها رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، اگر ویژگی مثبتی داره استفاده بکنیم، یا اگر حتی این توان رو داریم ما تولید بکنیم؟ آیا روش پژوهشی ما نیاز به تجدید نظر ندارد، نیاز به در واقع ارتقا ندارد؟ من به نظرم اینم دارد که تو دل همونا خیلی حرف هست. یعنی ما چون مسئله محور نیستیم اینجوری داریم پژوهش میکنیم، چون کسی به ما نمیگه آقا کار توصیفی با کار تحلیلی تفاوتش چیه، داریم اینجوری پیش میریم. چون کسی گرند تئوری رو به ما نمیگه، نمیتونیم تئوری های مبدع رو در نظر بگیریم بعد بیایم منظومه علممون رو بچینیم. لذا ما منظومه علم اخلاق نداریم هنوز که هنوز، به لحاظ اسلامی ما منظومه علم اخلاق نداریم، منظومه تربیت نداریم. چرا اینو نداریم؟ چرا تو غرب یه وقت این اتفاقا میفته با همه نقصانشون توی مبانی و محتوا، ولی میبینید که مثلا یک شاخه بندی های منضبطی اتفاق میفته، برای ما ها این اتفاق نمیفته. یعنی به شما بگن غیبت مهمتره یا حسادت یا سوء زن، جایگاهش نسبت به اینا چیه، بعد ترتب اینا نسبتشون چیه؟ حالا چون مثال میذارم، چون گروه اخلاق و اینا شما دارید فعالیت میکنید دارم عرض میکنم. یعنی بهشون من میتونم جایزه بدم به کسی که بگه آقا من تونستم منظومه مسائل اخلاقو چیکار کنم، مثلا جایگاه شکر کجاست، جایگاه مثلا احسان به دیگری کجاست، جایگاه مثلا انگار کلمات پراکنده است، درست کلمات پراکنده است، هیچ کس به اینها هیچ نظام و منظومه‌ای نبخشیده. ما یکی از مشکلاتمون باز اینجاست، یکی از مشکلاتمون جزیره‌ایه. یعنی حالا همین موضوعی که آقا سید انتخاب کردن، فقه داره کار خودشو میکنه، پویای جامعه برای یک اساس دیگه‌ای داره پیش می‌رود، ولو به سمت چی؟ سقوط. ولی جامعه همیشه داره حرکت میکنه دیگه، حالا یا به سمت منفی جامعه، جامعه که چیز نیست، راکت که نیست، که جامعه بالاخره در حال حرکت. منتها تأثیر این فقه کجاست؟ فقه نه، یه گوشه توی جزیره ای داره انجام میشه به اسم مثلا حوزه علمیه. خیلی ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم.